خانم ها، آقایان، سلام، وقت شما بخیر. در سلسله مباحث دین پژوهی در این ایستگاه می خواهیم بپردازیم به مسائلی پیرامون دین زرتشت. در رابطه با دین زرتشت، چنانکه مستحضر هستید، اما و اگرها و تردیدهای جدی وجود داره نسبت به اینکه تا چه اندازه دین زرتشت رو میتوان یک دین توحیدی دانست. در این رابطه میتوان گفت که دو گروه متعصب در دو طیف این ماجرا وجود دارند: گروهی که با تعصب این دین رو یک دین توحیدی می دانند و گروهی دیگر در نقطه مقابل آنها که باز هم با تعصب این دین رو غیر توحیدی می خوانند. ما می خواهیم بدون تعصب و در یک اقدام پژوهشی به این سوال پاسخ بدهیم، از جمله که تا چند از دین زرتشت می تواند یک دین توحیدی تلقی بشود. این یک مسئله هست. و مسئله دومی که می‌خواهیم در این گفتار دین پژوهی بهش بپردازیم این مسئله است که تا چه اندازه کتاب اوستا، کتاب اصیل دین زرتشت هست، و تا چه اندازه این کتاب رو می‌توان یک کتاب آسمانی لقب داد، چنان که بسیاری از زرتشت باوران و دینداران این دین چنین اعتقادی رو دارند. و سومین مسئله‌ای که مایل هستیم بهش بپردازیم در این گفتار این مسئله هست که آریایی‌ها چه نسبتی با دین زرتشت پیدا کردند. شاید این سوال و این موضوع کمی عجیب بنماید، به خاطر اینکه به نظر میرسه یک توافقی وجود داره، یک باوری عام وجود داره در این رابطه که اساساً دین زرتشت رو دین آریایی می دانند و فکر می کنند آریایی ها زرتشتی بودند و زرتشتی ها آریایی بودند، در حالی که به هیچ وجه این چنین نیست. و ما در این گفتار کم و کیف و ابعاد مختلف این ماجرا رو بررسی می کنیم. برای اینکه به دو سوال اول، به دو موضوع اول بپردازیم، پیشنهاد من این هستش که بریم به سراغ کتاب اوستا و از دل این کتاب بتونیم بیرون بکشیم پاسخ سوالات دوگانه نخستین رو، که اوستا به هر حال کتابی است که در دست ما هست و میتوان با تجزیه و تحلیل اجزای اون تصویر به هر حال پاسخ دهندهی نسبت به سوالات پژوهشی ما در این گفتار به دست بده. خب، چنان که مستحضر هستید، اوستا، کتاب اوستای موجود، از به طور مشخص از 5 بخش تشکیل شده. این 5 بخش عبارتند از یک یسنا، که یسنا به معنای نیایش و ستایش و عبادت و نماز این چیزها هست. یسنا شامل سروده های مذهبی است، متشکل هست از 72 فصل. هر فصلش رو بهش میگن هات یا هاتی، هایتی. و قابل توجه این که یکی از بخش های این یسنا عبارت است از گاتا، یا به گویش قدیمی تر گاسه ها، و این سه هم که با سه نقطه هست. بعضی از زرتشت پژوهان گاتا رو کاملا جدا کردن از یسنا، ولی خب عموما بر این باور هستن که گاتا جزی از یسنا هستن و طبیعتا آنچنان که گفته شده قدیمی ترین بخش یسنا هست. دوم، حالا پس ما یسنا و گاتا رو دیگه داشتیم، حالا یسنا رو یکی میگیریم، گاتا رو جزی از یسنا. و دوم، یشت یا یشت ها که باز هم به معنی نیایش و ستایش هست و شبیه یسنا هست، اما خب ماهیت این بخش از اوستا متفاوت هست. این هم عمدتا شامل 21 سروده هست در ستایش ایزدان و هر فصل یشتا رو کرده مینامند یا فصل، و سوم ویسپرد به معنای محافظان و سروران هست که شامل سروده های کوتاه هستند در ستایش پاکان و فارسایان، و چهارم وندیداد که به معنی نابود کردن دیوان هست. اصلا وندیداد در تجزیه تحلیل این عبارت که دیو دیو هم درش وجود داشته قبلا، اونجا وندید داد وندیو داد بوده قبلا، یا و ون هم وی بوده وی دیو داد بوده، به نظر میرسه اینجوری بوده به معنای ضد دیو، و در واقع این همان آموزه هایی است که برای مقابله با دیوان اینجا مطرح کردن. در واقع این وندیداد یه جورایی می شود گفت که فقه، کتاب فقه زرتشتیان هست که اونجا سوالاتی انجام شده و بعد اون سوالات رو سعی کردن که بهش پاسخ بدن، مثل اینکه همون بخش فقهیه مثلا اوستا میتونیم در نظرش بگیریم، وندیدات و قوانین و احکام زندگی هستن. این مقدار بیشتر باز توضیحش میدهیم. و بالاخره آخرین قسمت، پنجمین قسمت، خورتک اوستاک یا همون خلاصه اوستا، اوستای کوچک، که اینو چه بسا بهتر هست که اونو جزی از اوستا ندانیم، در واقع بخش مستقل مجزایی از بقیه اوستا نیست، بلکه خلاصه است از بقیه بخش های اوستا که نزد کسانی که اوستا رو گردآوری کردند و اقتباس کرده اند گاهی اوقات میتواند کوچک یا بزرگ تهیه شده باشه. پس اوستاهای مختلفی داریم، یعنی این بعضی از اوستاها کامل ترن که شامل همه این متون هستند و بعضی دیگر هم یه مدار کمتر انتخاب شدن، یعنی بخشی از اونها را آوردند. و اینم خدمتون بگم، خب گفته شده که اوستا بخش قابل توجهش از بین رفته در طول تاریخ و بیشترین اتهام متوجه اسکندر مقدونی است که انگامی که به ایران حمله کرده تا اون موقع گفته میشه اوستا وجود داشته و روایت کردن اوستا بخش اعظمش توسط اسکندر مقدونی از بین رفت، یعنی با آتش، به آتش کشاندن بسیاری از اون مراکزی که موقع حمله اسکندر به ایران انجام شد. خب چنان که خدمتون عرض کردم، ما روشمون تجزیه تحلیل متون هست، اسناد خود اوستا هست. از گاتها شروع میکنم که گفتن قدیمی ترین بخش اوستا هست، و اگر هم نگاه بکنیم میبینیم که همین دیدگاه رو میتوانیم نسبت بهش داشته باشیم. خدمتون عرض بکنم که گاتها زبانش هم، زبان نگارشش هم با بقیه متون اوستایی متفاوت هست، به گونه ای که زبان نگارش گاتها زبان اوستایی است. اصلا اوستایی خودش یک زبان بوده که در شرق ایران متداول بوده، اما بقیه متون اوستایی صرف نظر از گاتها، صرف نظر یسنا، به زبان پارسی میانه نگارش یافته، و این تفاوت هم قابل توجه هست و بعدها به ما کمک خواهد کرد برای رمزگشایی از یک سری از مسائل. در گاتها وقتی که ما مرور میکنیم این بخش از اوستا رو، میبینیم که شش امشاسپند وجود داره در گاتها. امشاسپند رو میشه یاریگران زرتشت، باز میخوام یاریگران اهورامزدا و دستیاران اهورامزدا دانست، یعنی این احساس وجود داره که این شش ویژگی برجسته اهورامزداست، این امشاسپندان که اینها تجلی کردن در رفتار اهورامزدا، و بعد اینها این تجلی کنندگان به عنوان دستیارانش و همکارانش و همراهانش و همیارانش در زندگی دنیوی انسانها به کمکش می آیند و امور زندگی رو به فرمان اهورامزدا جاری و اجرا می کند. این شش امشاسپند از این قرار هستند: یک، اردیبهشت که مظهر راستی و داد و پاکی در اهورامزدا هستند که در خرد اهورامزدا پدید آمده اند. دومین امشاسپند خرداد نام داره که همان کمال هست و از طریق خودشناسی و مهرورزی حاصل می آید. این هم توی وجود اهورامزدا است. سوم، مرداد به معنی بیمرگی و جاودانگی، و نظر بر این هست که انسان با مهر و محبت و راستی و کمال به جاودانگی یا به بیمرگی میرسه. اهورامزدا خودش مظهر بیمرگی و جاودانگی هست و این بیمرگی و جاودانگی رو در این جهان نیز جاری کرده، به شرط اینکه انسان‌ها در این مسیر حرکت کنن با مهرورزی و راستی پیشه کردن و زندگی در مسیر کمال. پس کمال انسان رو به بیمرگی میرساند. چهارم، شهریور به معنی قدرت معنوی، که این قدرت معنوی سازنده است، چون قدرت دو بود داره، یک بود تخریبگر، یک بود سازنده. شهریور به انسان قدرتی میبخشد که ضد نیروی مخربه در راستای سازندگی و سامان نیکبخشی به این جهان در واقع عمل میکنه. این قدرت منشأش اهورامزداست و به انسانهایی که در مسیر راستی حرکت بکنند و زندگی بکنند در واقع انتقال داده میشه. میتونن کسب کنن. این توان اخلاقی درونی است برای خوب بودن و نیکی ورزی. پنجم، بهمن به معنی بهترین منش و خرد نیک، و بهمن هم چنان که در گاتها ما مشاهده میکنیم همان نام همان فرشته است که به حضرت زرتشت تجلی کرده و وحی رو به سوی ایشان آورده. چندی بار در گاتها مورد توجه قرار گرفته. و بالاخره ششم، اسفند که به معنی آرامش فزاینده است. خود اهورامزدا مظهر آرامش و وقار هست. این آرامش پایداره، خدشه نمیپذیره و در نتیجه انسان هم میتونه جا پای اهورامزدا بگذارد و آرامش به دست بیاره، و این آرامش به ویژه با فروتنی و همدردی با دیگران شکل میگیره. خیلی خوب، پس اینها شدن شش امشاسپند و قابل توجه این که این هر ششتا اسامی شش ماه ایرانیان بوده، این هم قابل توجه و قابل تأمل هست که بدانیم این ماها چقدر از بنای فلسفی و باور دینی ایرانیان کهن در واقع برخوردار بودند. خب این ششتا همجور که عرض کردم در حد اگرچه تجلیات اهورامزدا هستند، اما در حد ویژگی های اهورامزدا باقی میمانند و بعد که به زمین میخواهند جاری بشوند همکار و همیار و همراه اهورامزدا هستند برای سازماندهی نیک جهان انسانی. در گاتها فقط یک خدا به چشم میخوره. اوستایی که بنده در اختیار دارم اوستای استاد ابراهیم پور داوود هست، از اوستاشناسان صاحب نام هست که بیش از نیم قرن هست که در این رابطه فعال بوده ایشون، و گات های این کتاب رو که آدم ورق میزنه مشاهده میتونه بکنه و میتونه نتیجه بگیره که تنها یک خدا وجود داره در این کتاب، در این گات ها. فقط الان دارم درباره گات ها صحبت میکنم. و اساسا ساختار این بخش از یسنا سروده ها و مناجاتی است که خود حضرت زرتشت خطاب به اهورامزدا در واقع بیان داشته. پس این گات ها در واقع محصول مناجات شعرگونه حضرت زرتشت هست خطاب به اهورامزدا. این شعرها نغزن، زیبا هستند و پیشنهاد میدم که اگر مطالعه نکردید مطالعه بفرمایید. و حول هوش تقابل اهورامزدا با دیو پرستی در واقع دور میزنه. به طور کلی یک تقسیم بندی دوگانه توی گات ها ما میتونیم مشاهده بکنیم. تقسیم بندی میان سپنتا مینیو و انگرا مینیو. سپنتا مینیو همان خوبی و نیکی و پاکی و خیره. انگرا مینیو همان پلیدی و ناپاکی و بدی یا شر. بعد سپنتا مینیو در عشا خودش رو متجلی می سازه. عشق همه خوبی ها هستند، همه نیکی که رو کرده اهورامزدا به این جهانه. اساسا اهورامزدا مظهر عشق است و عشق رو می خواهد که در جهان بشری نیز تعمیم بده و انتشار ببخشه. در نقطه مقابلش که انگر مینیو هست، مظهر انگر مینیو دروغه. دروغ همه بدیه، دروغ همه ناپاکیه، دروغ همه پلیدی و شره. مظهر دروغ کیه؟ اهریمن. اهریمن در واقع در نقطه مقابل اهورامزدا قرار گرفته در زندگی این جهانی، نه در خلقت. چون گات ها اساسا یک خدا به رسمیت شناخته و اهریمن یا دیو که در واقع دیو اهریمن متجلی سازنده دیو هست در جهان بشری. یه مقدار بیشتر اینو توضیح خواهم داد در ادامه. در گات ها ما میبینیم که تعالیم اخلاقی بسیار نیکویی وجود داره. توی اون مناجات نامه‌ای که در واقع حضرت زرتشت با اهورامزدا انجام میده، این تعالیم اخلاقی خودشون رو نمایان میکنند. همچنین خدمتون عرض بکنم که بر روی فعالیت های کشاورزی مثلا تأکید شده. مثلا یک موردش در یسنا همون گاتها یسناهات 31 بند 10 اونجا آمده. یا و همچنین همجور که عرض کردم مقابله کردن با دیو پرستان و دروغ پرستان که اینا یکی گرفته شده اند اصلا. و بعد هم عرض میکنم که مثلا یک مورد رو خدمتون میخونم که آشنا باشید با این شیوه گویش گات ها. مثلا در گات ها یسنا هات 32 بند 11 چون این آمده: دروغ پرستانند که زندگی را تباه کنند و بسی اندیشند تا کدبانوان و کدخدایان را از رسیدن به بخشایش ایزدی باز دارند. ای مزدا، آنان پیروان راستی را از بهترین منش روگردان سازند. این کدبانوان و کدخدایان یعنی زنان و مردان. بعد خدمتون عرض میکنم که در رابطه با آتش، مثلا ما در گات ها نمیبینیم که آتش پرستیده بشود یا از اون تحت عنوان خدا نام برده بشود. آتش که در گات ها و کلن در اوستا میتونیم بینید، در بخش های دیگرش هم تحت عنوان آذر در واقع نام نهاده شده، نام برده شده. یکی از مخلوقات خداوند هست که مورد تجلیل قرار گرفته، اون هم خب به خاطر کارکردهای چند جانبه و متنوعی که این مخلوق خداوندی در زندگی انسانها داشته. یک مورد رو خدمتون قرائت میکنم در یسناهات 34 بند 4 چون این آمده: ای اهورا. کلن خدمتون بگم که گات ها عمدتاً ای اهورا مزدا، ای مزدا، ای اهورا، این با این خطاب در واقع ساخته شده عمدتا، البته بجز اهورامزدا و بجز مزدا و این خطابی که به اهورامزدا شده، ما گاهی اوقات میبینیم که به برخی دیگر از این امشاسپندان هم خطاب داده شده، به ویژه از اردیبهشت و بهمن، اینها هم مورد خطاب قرار گرفتن. ولی عمدتا ای اهورا کلید واژه به حساب اصلی همین گاتا هست. خدمتون میخونم: ای اهورا از آذر تو که از نیروی راستی بهره ور است، از آن نیرومندی که در فرمان یاد شده است، خواستاریم که آشکارا به دوستان رامش دهد و به خواست تو دشمنان را رنج رساند. ببینید مثلا از این نوع تجلیل ها در خصوص آتش به میان آمده. و همجور که عرض کردم، مثلا بهمن که همون فرشته است که وحی رو به سوی زرتشت آورده، مثلا اینجور مورد توجه قرار گرفته: ای مزدا اهورا، در آن هنگام که بهمن به سوی من آمد و از من پرسید چگونه در روز باز پس این خود را باز خواهی شناساند، تو را پاک شناختم و پاسخ دادم با دهش نیایش که به نزد آذر تو میگذارم، تا بدان هنگام که بتوانم به راستی خواهم اندیشید و خود را به دین راستین باز خواهم شناسان. یعنی توی یک جایی که خب حالا عبادتگاه باشه هر چیزی، اونجا آتشی وجود داره و در حضور آتش در واقع نیایشش رو به درگاه اهورامزدا انجام میده. یعنی نباید فکر کرد که این منظور آتش پرستی باشه، آنچنان که خب تهمتی زده شده به حضرت زرتشت در گاتها. حالا من فقط دارم در گاتها صحبت میکنم و بقیه بخش های اوستا رو در ادامه مورد توجه و بررسی قرار میدیم. خب یه شمایی خیلی کلی اگر بخوایم از گاتها به دست بدیم، بنابراین گاتها تک خدایی هست، تنها اهورامزدا خداست، هرچند که گاهی اوقات اردیبهشت و بهمن هم خطاب قرار گرفتن، اما هرگز این دوتا در حد خدا ظاهر نشدند. مثلا یک مورد اردیبهشت رو که مخاطب قرار داده در یسناهات 45 بند 5 چون این آمده: ای اردیبهشت، او را ستایندم، او را که نیک خواه آفریدگان است. خب منظور مشخصه که داره با خطاب قرار دادن اردیبهشت داره اهورامزدا رو تجلیل میکنه. از گاتها که ما رد بشویم، ماجرای ما بقیه اجزای اوستا تغییری ماهوی میکند. مثلا ما به خود بقیه یسنایی که دیگه گاتها نیست، چون عرض کردم گاتها جزی از یسناست، حالا بخشی از یسنا هم هست که دیگه گاتها نیست، ما اگر اونجا سری بزنیم میبینیم که تغییر از همونجا، تفاوت در واقع از همونجا خودش رو نمایان میکنه. یکی از این تفاوت‌های بارز در رابطه با تقبیه نوشیدن یک نوشیدنی الکلی بوده به نام هومه که در گاتها نوشیدنش تقبیح شده، مثلا در یسناهات 32 بند 14 که این مسئله که گفته شده دیو پرستان نوشیدن هومه را مرگ زدا میخوانند، این تقبیح شده توسط حضرت زرتشت. اما ما می‌بینیم که این مسئله، یعنی نوشیدن مشروب الکلی هومه که از یک گیاهی به همین نام گرفته می‌شده، بعدش این فشردهش می‌کردن، یعنی می‌فشردن و اون نوشیدنیش رو می‌گرفتند، اون نوشیدنی مستی آور بوده. بعد ما می‌بینیم توی یسنا هات نو که 32 بند داره، تمام 32 بندش در ستایش هومه سروده شده. و قابل توجه وقتی که ما این قسمت رو میخوانیم، تمام 32 بند و بعدم در حات بعدی که حات 10 همچنان تجلیل از هومه ادامه پیدا میکنه. یعنی شما ملاحظه میفرمایید که توی این قسمت حومه دیگه اصلا نوشیدنی نیست، بلکه یک ایزده. یعنی از همینجا ما یک ایزد جدید داریم. مثلا به عنوان مثال ببینید، من یه قسمتی رو میخونم در هات نو بند 22: حومه به دلیرانی که در پهنه کارزار اسب میتازند زور و نیرو میبخشد. حومه به زنان زاینده پسران نامور و فرزندان پارسا دهد. حومه به آنان که به دلخواه آموزش پذیر شوند پاکی و فرزانگی بخشد. حومه به دوشیزگانی که دیر زمانی شوی ناکرده مانده باشند چون از او خواستار شوند شوهری پیمان شناس بخشد. ببینید دقیقا این از اون حالت یک نوشیدنی صرف در اومده و تبدیل شده به یک ایزد. از همینجا ایزد، تولید ایزد در واقع شروع میشه در مابقی اجزای اوستا که اینجا همون یسنا بوده. حالا ما به بقیه اجزای اوستا که سر بزنیم میرسیم به قسمت دومش که یشت ها هستند. همینجور که عرض کردم، یشت ها هم همون معنی نیایش ستایش رو دارن و بخش قابل توجهی از اوستا رو تشکیل دادند. یشت ها بعدها اضافه شده به اوستا، پس اساساً دیگه این از زبان حضرت زرتشت نیست. یشت ها بعدها افزوده شده. اینکه کی افزوده شده اتفاق نظری در این خصوص وجود نداره. آنچنان که گفته شده چند صد سال پس از زرتشت بقیه اجزای اوستا بهش افزوده شدند. از چند صد سال، مثلا 300-400 سال گفته شده، تا 800 سال هم گفته شده. و این تفاوت زمانی هم یکی از دلایلش این هست چون اتفاق نظری در خصوص زمان ظهور و سال دقیق ظهور حضرت زرتشت اصلا وجود نداره، به خاطر اینکه از 660 سال قبل از میلاد تاریخ ظهور حضرت زرتشت رو بیان کردن تا 800 سال و 1000 سال و 1500 سال و 2000 سال قبل از میلاد هم گفته شده. من حتی یک جاهایی مطالعه می‌کردم، گفتن افسانه هایی هست که میگن 11000 سال قبل از میلاد زرتشت بوده، که خب باور کردنی نیست. خدمتتون عرض بکنم که زرتشتیان ایران اتفاق نظر دارن روی 660 قبل از میلاد، زمان ظهور ایشون. و بعد هم ما میبینیم که مسائل دیگری وجود دارن که نشون میدن که اصلا اختلاف زمانی، فاصله زمانی قابل توجهی وجود داره در افزودن بقیه اجزاء اوستا به گات ها. خب مرور میکنیم یشت ها رو ببینیم که چی از این بخش از اوستا دستگیرمون میشه. اگر ملاحظه بکنیم توی این قسمت، ما با یک کتابچه ای دارم درباره یشت ها حرف میزنم، با یک کتابچه ای روبرو میشیم در یشت ها که این کتاب ادبیات کاملا اسطوره باورانه ای درش حاکم هست. ما اونجا میبینیم که ایزدهای باستانی ایرانی که ما قبل زرتشت در ایران پرستیده میشدن به عنوان خدا، برگشتن توی یشتا. یکیش آناهیتا هست یا آناهیتا، که همان باقی مانده آناهیتا پرستی و ناهید پرستی هستش. در سراسر و بسیاری از جاهای یشت ها ما می‌بینیم رد پای آناهیتا هست با ادبیات اسطوره باورانه و در حد و آناهیتا در حد یک ایزد هست. یعنی اگرچه بسیاری از این زرتشتی گرایان و در واقع اوستا گرایان بگیم بهتره، خواستن که توجیه بکنن و بیان بکنن که نه، آناهیتا در اوستای موجود یک فرشته است، به یک فرشته تقلید پیدا کردن. خیر، اصلا این صحت نداره. شما اگر ملاحظه بکنید توی این کتاب، توی این یشت ها، آناهیتا اصلا فرشته نیست، بلکه یک ایزد بانوست. دقیقا به همون در همون جایگاهی است که ادبیات کهن و باستانی اسطوره شناسانه اسطوره محورانه ایرانیان در واقع اونو مطرح میکرده. من یکی دو مورد مثلا خدمتون این رو قرائت میکنم. مثلا در آبان یشت، چون یشت هم تفکیک شده به قسمتهایی، یکیش آبان یشت، مثلا یکیش تیر یشت، یکیش مثلا مهر یشت، فروردین یشت و غیره. در آبان یشت مثلا ما چنین میخوانیم: ای زرتشت آناهیتا را که در همه جا گسترده و درمان بخشنده و دشمن دیوان و پیرو آیین اهورایی ستایش کن. اوست پاکی که جان افزاید و گله و رنه و دارایی و کشور گیتی را بیشی و افزونی بخشد. این کرده یکم بود، بند یک از آبان یشت. یا باز: ای زرتشت آناهیتا از سوی آفریدگان مزدا برخواست، بازوان زیبا و سپیدش که زیورهای پرشکوه و چشم‌نوازان را آراسته، به ستبری شانی اسبی است. آناهیتا پیکری نازنین و روانی بسیار نیرومند دارد و در نهاد خیش اندیشناک است. و باز ادامه پیدا میکنه: ستایش از بدن و عملکرد اسطوره آناهیتا. در ادامه یشتا همچنان ادامه داره. بعد خدمتتون عرض بکنم که نیایش به درگاه آناهیتا آورده میشود و در قسمت خدمتون عرض بکنم کرده 21 بند 90، مثلا آناهیتا خواستاران پیشکش آورنده زور را کامروا و کامیاب میسازد. یعنی اصلا میتونه چیکار کنه؟ کامروا هم بسازد، یعنی دیگه میره ایزد بانوس دیگه اینجا. بعد زور که گفتم این هم یک نوع نوشیدنی بوده که گفتم از ترکیب شیر با اون نوشیدنی های دیگری به وجود می آمده. به هر حال حالا یک نوشیدنی بوده که تقدیم معبد می کردن عبادتگاه. بعد در همون قسمت آبان یشت تو یک جای دیگری که کرده 21 بند 90 ببینید، این مسئله در باره آناهیتا می خوانیم. زرتشت از آناهیتا پرسید: ای آناهیتا، ای آن که بر مزدا برای تو راهی از فراز خوشی پدید آورد تا از مارها و آرشنها و ووژکها و ورنویشها گزندی به تو نرسد، اگر درست تلفظ کرده باشم. البته که اینها چیز هستند، اینها حیوانات مثلا آزار رساننده هستند. ادبیات ببینید کاملا اسطوره‌ای هست که این اسطوره اومده و چیز شده، مسلط شده. مثلا زرتشت پاک در آریاویچ آناهیتا را چنین ستایش کرد و از او خواستار شد که این کامیابی را به من ارزانی دار، که چطور و چطور و غیره. خلاصه در کرده 24 بند 105 دقیقا ببینید میره تو اون مسیر که زرتشت رو ستایش کننده آناهیتا معرفی میکنه. آناهیتا در ادبیات اسطوره‌ای ایران باستان ما قبل زرتشت ایزد بانوی محافظ آبها بوده. و باز می‌بینیم که بخش قابل توجهی از یشت ها که در آبان یشت هست صرف توجه ایزدگونه به این آناهیتا شده. بعد ما در تیر یشت که تیر خودش همون چیز هست دیگه، همون ستاره تیر هست و تیر همون عطارد دیگه، و باز ما میبینیم اونجا مورد توجه قرار گرفته. و بعد در این تیریشت ما میبینیم که ستاره پرستی توجه محوری دریافت کرده. یکی از این ستاره هایی که در تیریشت مورد توجه و ستایش قرار گرفته تیشتر یا تشتر هست. تشتر ستاره شکوهمند را می ستاییم، همچون یکی ایزد. و قابل توجه این تشتر یا تیشتر در سرزمین های بین النهرینی کلن پرستیده می شده به عنوان یک خدا. یا در همین تیریشت پروین، ستاره پروین را می ستاییم، کرده ششم بند 12. کشتر گفت: اگر مردم در نیایش مرا نام ببرند و بستایند، چنان که دیگر ایزدان را نام میبرند و میستایند. کرده 6 بنده 11. ببینید در حد ایزد هستند، خدا هستند. بعد ادامه داره: این تجلیل از تشتر سراسر این تیریش رو فرا گرفته و اهورا از زبان اهورامزدا اینجوری گفته شده: من که اهورامزدا هستم، ستاره تشتر را برابر با خود آفریدم. یعنی کاملا برابر با اهورامزدا میشه تشتر. کرده 16 بند 50 بود توی یشت، توی تیریشت. خیلی این تجلیل از تشتر اونجا برجسته هست و با ادبیات بسیار اسطوره باورانه که دیگه حالا من ترجیح میدم ادامه ندم که وقت خیلی به درازا کشیده نشه. فقط یه مورد میخونم که باز ببینید چه تصویری از تشتر و کلن ادبیات اسطوره اونجا. نه این دیگه درباره تشتر، بله بله، اینجا یک مورد دیگه از خدمت رو میخونم. در کرده 16 بند 58 اهورامزدا در پاسخ زرتشت گفت: سرزمین های آریایی باید برای تشتر شکوهمند زور پیشکش آورند و برسم بگسترانند و یک گاو، فکر میکنم من انگار خوب ننوشتم، اگر درست نوشته باشم، یک گوسپندی، عذر میخوام، یک گوسپندی یک رنگ سپید یا سیاه یا رنگی دیگر برای او بریان کنند. پس ببینید اینجا چه خبر شده. حالا برسم هم یه چیزی بوده، یه شاخه هایی بوده از درختان میکندن و میتراشیدن در مراسم نیایشون رو به دست میگرفتن. ببینید کاملا ادبیات اسطوره‌ای و همون ادبیات قربانی پیشکش آوردن و نمیدونم گوسپند آوردن و چیزها و زور پیشکش کردن که همون چیز هستش دیگه، همون نوشیدنی که گفتم. برای کی؟ برای تشتر، برای تشتر شکومند. حالا شما در نظر بگیرید که در گاتا اصلا چیزی به نام قربانی و پیشکش آوری به حضور اهورامزدا وجود نداره. اساسا ما در گاتا میبینیم که قربانی حذف شده، حضرت زرتشت اساسا قربانی رو نفی کرده چون کشتن حیوانات رو صحیح نمیدانسته و معتقد بود از حیوانات باید استفاده کرد برای مثلا آبادانی زمین و ازشون بهرمند شد. قربانی کردنشون رو به طور کلی نفی کرده چون گفته اهورامزدا قربانی نیاز نداره. ولی شما میبینید این قربانی در یشتاباز، یشت اون هم چجوری؟ اون هم اصلا در نه در پیشگاه اهورامزدا که ببری برای تشتر قربانی بکنی، یعنی در پیشگاه ستاره. خدمتون بگم در قسمت دیگری از یشتا که مهر یشته، اینجا باز حالا ما یک ایزد دیگری میبینیم به نام مهر که باز یاد آور آیین مهره، مهرپرستی یا همون میترائیزم که خیلی پردامنه است. این باور باستانی ایرانی است و میدونید که این مهرپرستی یا میترائیزم دینی باستانی ایرانی بوده که حتی به خارج از ایران هم رفته، چنان که در اروپا هم اثراتش دیده شدن، در فرانسه و در ایتالیا به ویژه و در جاهای دیگری هم به همچنین. مهر در مهریشت اصلا فرشته نیست، بلکه ایزده و نیازها رو اصلا بهش عرضه می کنن تا او اونها رو براورده بسازد. بعد مثلا ببینید یک مورد رو که از زبان اهورامزدا به زرتشت آنجا آورده در کرده یکم بند یک مهریشت. اهورامزدا به زرتشت گفت: من مهر دارنده دشت‌های فراخ را به هنگام آفرینش در شایستگی ستایش و برازندگی نیایش برابر خود آفریدم. باز ببینید مهر برابر با اهورامزدا آفریده شده. در ادامه: باشد که او، یعنی مهر، برای یاری ما آید، باشد که او برای گشایش آید، باشد که او برای دستگیری از ما آید، باشد که او برای چاری ما آید، برای پیروزی ما آید، برای بهروزی ما آید، برای دادگری ما آید. کرده 1 بند 4. دقت بفرمایید که این چه ایزدی است اصلا. و اون ایزد نیرومند توانا، آن نیرومندترین آفریدگان، مهر را با پیشکش زور می ستایه. یعنی ببینید آفریده است، قدرت آفرینندگی داره، نه آفریننده است. باز در کرده یک بند شش بود. خیلی از مهر تجلی شده کاملا. اینجا ما میبینیم اینجا آیین مهره، اینجا میترائیزمه دیگه، اصلا زرتشت نیست. و ادامه داره: آنکه دیوان را سرکوب کند مهر، آنکه دیوان را سرکوب کند و بر گناهکاران خشم گیرد و با پیمان شکنان کینه توزی کند و پریان را در تنگنا افکند. این مهره، مهر که 10,000 دیدبان دارد و توانا و از همه چیز آگاه است فریفته نشود. این هم کرده 7 بند 27 بود، قبلی هم بند 25 و 26 بود. ای مهر، خواهش ما را پاسخ خوب و نیاز ما را برآور. و خلاصه نیایش های از این دست در خصوص مهر و آوردن خواسته ها و حاجات در واقع به درگاه مهر و تقاضا برای این ایزد، برای اینکه برآورده بسازد، ادامه داره در مهریش. در ادامه در فروردین گشت باز هم ما رد پای ستاره های دیگری رو و همچنین ایزدان دیگر رو میبینیم. مثلا ستاره ستویس که من نمیدونم این چه ستاره‌ای بوده، ستاره ستویس اگر درست باز تلفظ کرده باشم، زیبای درخشان را در میان آسمان و زمین بگردش آورند که باران ببارد و فریاد دادخواهان را بشنود و برای نگاهداری ستوران و مردمان و جانوران پنجگانه و سرزمین های ایرانی و برای یاری مردان پاک گیاهان برویاند. این به جانوران پنجگانه گفته میشه که جانوران آبی و خزندگان و پرندگان و چرندگان و غیره به کار رفته. پس این مسئول یاری مردان و نگاهداری سرزمین های ایرانی و همچنین نگاهداری تمام جانوران و رویش گیاهان دانسته شده. خب، یا مثلا فروهر، همون فروهر کیومرث پاک را می ستاییم. حالا میره روی کیومرث که اون هم باز ستایش میکنه. و بعد در قسمت بعدی یشتا بهرام یشت، اونجا تجلیل بسیار وسیع از بهرام، ستایه بهرام که همون مریخ دیگه شده به طور کلی، ورهان هم بهش میگفتن، بعد شده بهرام. و مثلا بهرام اهورا آفریده را می ستاییم. حالا بعد ادبیاتی که اینجا به وجود آمده: بهرام نخستین بار در کالبد باد تند زیبای مزدا آفریده به سوی زرتشت وزیدن گرفت و فر نیک مزدا آفریده و نیرو و درمان بیاورد. بهرام اهورا آفریده دومین بار در کالبد گاو نر زیبایی با شاخهای زرین به سوی زرتشت روی آورد. بهرام اهورا آفریده سومین بار در کالبد اسب زیبا، اسب سپید زیبایی. چهارمین بار در کالبد اشتر سرمست دندانگیر جست و خیز کننده تیز تک. پنجمین بار در کالبد گراز نر. ششمین بار در کالبد جوان 15 ساله زیبا. هفتمین بار در کالبد شاهینی. هشتمین بار در کاربود قوچ دشتی زیبایی. نهمین بار در کاربود بز. دهمین بار در کاربود مرد شکوهمند زیبایی مزدا آفریده که دشنه زرکوب آراسته به گونهگون زیورها در برداشت به سوی زرتشت روی آورد. اینه توی کرده یکم بند 1 تا 27 میبینیم این 10 گام رو برای این بهرام آوردن. خیلی تجلیلای عجیب غریبی از بهرام آنجا آمده. ستاره بهرام مثلا بهرام اهورا آفریده به زرتشت تخمه بارور و نیروی بازوان و تندرستی و پایداری تن بخشید و آنچنان نیروی بینایی بدوداد که ماهی کره که یک ماهی افسانه‌ای بوده در آب داراست که خیزابی به خردی موی را در رود رنگهای دور کرانه به جرفای هزار بالای آدمی تواند دید. ببینید چه قدرت بینایی میده به زرتشت. بهرام دوباره ادامه: آنچنان نیروی بینایی به زرتشت داد که اسب داراست که در شب تیره و بی ستاره و پوشیده از ابر یک موی اسب را که بر زمین افتاده باشد تواند شناخت که از یال یا دم اسب است. کرده 12 بند 31 بود. و ادامه: آنچنان نیروی بینایی به دو داد که کرکس زرین توفت داراست که پارگوشتی به بزرگی یک مشت را از دوری 9 کشور تواند شناخت، اگرچه به سان درخشش سوزن درخشانی بنماید. بعد خلاصه این ادامه داره همین تصور. حالا ببینید این پر شاهین رو چجوری توی یک رویکرد جادو جنبلی باز به میانه می آورد. اهورامزدا، از بخوام بهرام میگه که توی همین بهرام گشت. زرتشت از اهورامزدا پرسید اگر من از جادویی مردان بسیار بدخواه آزرده شوم چاره آن چیست؟ اهورامزدا گفت پری از شاهین بزرگ شهپر بجوی و بر تن خود بمال و بدان جادوی دشمن را ناچیز گردان. کرده 14 بند 35 بود. آن که استخوان یا پری از این مرغ دلیر با خود داشته باشد هیچ مرد توانایی او را از جای به در نتواند برد و نتواند کشت. ببینید دقیقا ادبیات جادو جنبلیه. چه آن پر مرغکان مرغ بزرگواری و فر بسیار بدان کس خواهد بخشید و او را پناه خواهد داد. آن کس که پر شاهین با خود دارد همگان از او هراسناکند. زرتشت از اهورامزدا پرسید و اهورامزدا به پاسخ گفت هنگامی که دو سپاه در برابر یکدیگر آرایش رزم گیرند اما پیشروان به پیروزی بزرگ نرسند و شکست خوردگان به شکست واپسین دچار نیایند، 4 پر از همون شاهین در سر راه هر دو سپاه بیفشان. آن سپاه که نخستین بار اما خوب ساختی نیک بالا و بهرام اهورا آفریده پیشکش آورد پیروزی از آن اوست. اون ام فرشته نیرو توانست. اینم کرده های 13 و 14 بودند. بعد این آخریش کرده 16 بود. بند 42 تا 44 از بهرام یشت بودند. و در ادامه باز هم ادبیات اسطوره‌ای عجیبی می‌بینیم، هول و هوش همین جادو جنبل و پر شاهین و اینا رو پرار رو کجا بزن. یعنی شما دقیقاً می‌بینید همون دیدگاهی که الان خیلی از برخی از مردم ایران هنوز دارن که از این پرها و نمیدونم مهره مار و موی گرگ و دندان گرگ و نمیدونم از این چیزا. یعنی شما میبینید که اینا ریشهشون کجاست؟ ریشهشون از همون آیین مهرپرستی و از ماقبل زرتشته که همچنان ادامه دارن و اینها هیچ ربطی به دین ندارن، نه به دین زرتشت ربط دارن نه به دین اسلام. و بعد این ایزد پرستی، ستاره پرستی و اینها باز در یشت ادامه داره، در مثلا بخش زامیاد یشت. زامیاد باز یک ایزد نگهبان زمین هست، ایزد نیکنش. بعد میره سراغ جمشید و این چیزها. جمشید آن که در هنگام پادشاهی او نه سرما بود و نه گرما و نه مرگ و نه رشک که دیو آفریده. آنگاه که جمشید دروغ گفت و دهان به سخن ناراست آلود، فر آشکارا به پیکر مرغی از وی به بیرون شتا. فر آشکارا به پیکر مرغی از وی به بیرون شتا. این دقیقا ادبیات اسطوره‌ایه. نخستین بار فر از جمشید پسر ویونگهان بگسست و به پیکر شاهینی به بیرون شتا. باز کرده 6 بند 35 بود. و دومین بار و سومین بار همینجوری که این فر چجوری از جمشید به بیرون شتا. باز ادبیات اسطوره‌ایه. گرشاسب یا گرشاسب که اژدهای شاخدار آن زهرآلود زرد رنگ دارای هزار شکم و بینی و گردن که زهر زردگونش به بلندی یک نیزه روان بود، آن فرو برنده اسبان و مردان را کشت. ادامه داستان که میگه اژدهاک و از این چیزها. کرده 7 بود، بند 40. خب یک جمع‌بندی بکنیم از یشتا. یک کتابچه اساساً اسطوره باورانه در تجلیل ستاره ها که اونها رو ایزد مینامد و اومده اضافه شده به کتاب یسنا و یسنایی که گات ها بوده. در واقع ما بگیم گات ها چون باز اون یسنا همش هم نمیشه باش رابطه برقرار کرد به عنوان یک کتاب توحیدی. سومین بخش کتاب اوستا وندیداده که همونجوری که عرض کردم قوانین و احکام زندگی است، همون بخش فقهی اوستا است که عمدتاً قانون‌های ضد دیوه. وقتی که چون دیو مخاطب اصلی اهورامزدا بوده و حالا اینا یه سری قوانین آوردن که چجوری دیوها رو باید مهار کرد و باشون مقابله کرد، بعد اینها یه سری سوالات توی وندیداد مطرح شده بعد بهشون پاسخ داده شده آیا آب آدمی را میکشد؟ بعد مثلا جواب داده درمان دیو پرستان و مزدا پرستان چیست؟ مثلا چیکار کرده مردار، مثلا اگر شخصی مردار آدمی و مردار سگ بخورد آیا هرگز پاک میشود؟ بعد جواب داده. میدونید این در واقع ساختار این کتاب چه چنین هست. بعد قسمت چهارم ویشپرت هست، ستایش نامه است در رسای پارسایان و پاکان. اگرچه تو این قسمت باز هم میبینیم که پرهیز از کردار زشت و دروغ و بیداد و اینها وجود داره و همچنین ترغیب به کردار نیک و داد و درستی برش تأکید شده، اما خب کوتاه هست و خدمتتون عرض بکنم که این سروده ها رو در جشن ها عمدتا میخونند و اینها. و بالاخره خورده اوستا بخش مجزایی که گفتم نیست، یک خلاصه است که اونجا چیز شده برای اینکه توی دست دینداران قرار بگیره و یک خلاصه ای به دست داده باشن از کلیت کتاب، اون تهیه شده. مجزا نیست ماهیتش از بقیه اجزای برساخته اوستا. بعد ما اگر اینا رو مقایسه بکنیم یک مسئله دیگری باز می‌بینیم که مثلا درباره آذر، همون آتیش، یک نکته دیگری که باز خوب هست که من بیان بکنم این هستش که مثلا آذر اگرچه در گاتا به عنوان آتیش یک مخلوق اهورامزداست که به خاطر سوترسانیش به بشریت مورد تجلیل قرار می‌گیره، ولی ما می‌بینیم که در جاهای دیگری مثلا در مهریشت اونجا آذر یک چیز دیگری است و در ویسپرد آذر پسر اهورامزدا نامیده شده. آذر پس چی شده؟ پسر اهورامزدا نامیده شده در ویسپرد. ویسپرد کرده 7 بند 5 اونجا ملاحظه می‌کنیم. حتی من یک جای دیگری تحلیل کسی دیگری رو می‌خوندم، فکر میکنم همین استاد ابراهیم پور داوود بود، بله بله همین بود، اونجا ایشون گفته که اسفند در جایی از اوستای متأخر دختر اهورامزدا دیده شده، دانسته شده، چون ما گاتا رو میتونیم اوستای متقدم بدانیم که کهن بوده و اصیل هست و این مابقی قسمت های اوستایی که بهش افزوده شده رو اوستای متأخر مینامند. در اینجا باز اسفند دختر اهورامزدا و همجور که عرض کردم در ویسپرد کرده 7 بند 5 آذر پسر اهورامزدا دانسته شده، همون آذر اهورایی گفته شده و نشون میده که باز چقدر تفاوت وجود داشته. یا مثلا در همین یشتها ما میبینیم که از روان گاو سخن به میان آمده، روان گاو، و این گاو هم قابل توجه است، بدانیم این کار آیایی هاست که گاو نزدشون مقدس بوده و بعد همین مقدس بودن گاو بوده که از آریایی هایی که به هندوستان رفتن این تقدس گاو رو بردن آنجا، این هم جالب توجه است. خب ما میخواییم یک نتیجه گیری فعلا علال حساب انجام بدهیم تا اینجا از نتیجه گیری مرحله ای، و اونم اینه که اگر ما بخواهیم قضاوتی داشته باشیم بر اساس این تجزیه تحلیل که آیا زرتشت دینی توحیدی هست یا نه، اگر معیار ما تمام این کتاب اوستای موجود باشد، شامل همه این 5-6 بخشی که اکنون در اوستا گنجانده شده است، طبیعتا نمیتونیم همچین قضاوتی بکنیم، همچین حکمی صادر کنیم با توجه به اون بافتاری که در یشت ها و در ویسپرد وجود داره، به گونه ای که ایزدهای مختلف پیشا زرتشتی که مربوط بودن به باورهای دینی ادیان باستانی ایرانی که بر اسطوره باوری اساساً استواره و ایزدان متعدد می پرستیدن، بنابراین اگر اون کتاب رو اینچنین بخوایم ببینیم همشو در یک مجموعه واحد، هرگز دین زرتشتی رو نمیتونیم توحیدی بنامیم، مگر آن که ما فقط گاتا رو معیار قرار بدهیم و بعد این گاتا بشوند نماینده دیدگاه ها و باورهای اعتقادی اصیل دین زرتشتی. و با توجه به اینکه اتفاقا فقط گاتا هستن که از زبان حضرت زرتشت بیان شدن، خب این کتاب ها که هیچ کدامشون کتاب آسمانی نمیتوانند باشند، چون کتاب آسمانی اون است که مستقیما از سوی خداوند وحی شده باشند و بعد هم بدون دخل و تصرف، بدون تحریف درج شده باشند و کتابت شده باشند و همزمان هم این کار باید صورت بگیره، چون وقتی چند صد سال هم اگر ازش گذشته باشه طبیعتا نمیشود اون را پذیرفت، توی این چند صد سال هرگز نمیشود که اینها رو ما محفوظ شده بپنداریم. خب گاتها هست که فقط از زبان حضرت زرتشت بیان شده، اگر ما چنین بپنداریم و چنین قبول کنیم که این همه اون چیزهایی که اشعار نغزی و مناجات نامی بسیار نغزی که در این گاتها وجود دارن از زبان خود حضرت زرتشت بیان شده باشن خطاب به اهورامزدا، آنجا ما فقط در پای یک خدا میبینیم با تعالیم اخلاقی بسیار سازنده. کتاب گاتها رو بنابراین میتوان معرف دین زرتشت به عنوان یک دین توحیدی تک خدایی پذیرفت، ولی ما به هیچ وجه نمیتونیم این کتاب اوستا رو کتابی بدانیم که میتونه توی چارچوب دین توحیدی قرار بگیره، به خاطر اینکه توی بخش دیگری از یسنا که غیر گاتی هست و سراسر یشت ها و همچنین و از گرسون ویسپرد، اینها یک سری کتابچه های اسطور باور هستند که بر پایه ایزد پرستی و ستاره پرستی بنا شده و معرف ادیان باستانی ما قبل زرتشتن، که بعدها اینها رو پیروان زرتشتیان که خواستن به هر حال ما یک دین واحد داشته باشیم و این رو حالا خواستن بنا به دلایلی که ما بر ما پوشیده است و شاید بخواستن کسانی که اینو جمع‌آوری کرده‌ان اون رو به عنوان یک مجموعه واحد در مقابل کتاب‌های دیگری که بعدها ملت‌های دیگری به عنوان کتاب آسمانی یا کتاب دینیشون به صورت مدون ارائه دادن اونها رو هم علم کنند، شاید چون این کاری کرده باشن که اینها رو در یک کتاب جمع‌آوری کرده‌ان. گفته میشه که پادشاه اشکانی بلاش اول که در حدود سالهای 45 تا 78 پس از میلاد حکومت میکرده، دستور داده تا متون مختلف رو گردآوری بکنن. من اگر درست نگفته باشم 52 پس از میلاد تا 78 میلادی بلاش اول پادشاه اشکانی پادشاهی کرده، حکومت کرده و ایشون بوده، میگویند که ایشون بوده که دستور داده متون مختلفی رو گرده هم بیاورم که در یک مجموعه به گنجونن و اوستا از اون موقع شکل گرفته و طبیعی است که به هر حال این همه قراقاتی ما ببینیم که متون هست که به هیچ وجه نمیشود اونها رو به عنوان کتاب اوستای مورد نظر حضرت زرتشت اون رو قلم داد کرد. و ای کاش اندیشان زرتشتی و اندیشمندان نوگرای زرتشتی در این قضیه تجنظر کنن و یک پالایش کتابتی، پالایش مکتوب انجام بدن نسبت به اجزای مختلف کتاب اوستا و اون چیزی که از پدرانشون بهشون به ارث رسیده رو چشم گوش بسته نپذیرن، کمان که ما در ادیان دیگر هم همین مشکل رو داریم، در اسلام هم در میان پیروان مسلمانان همین مشکل رو داریم که اگر کسانی چیزهایی از قبل گفتند بدون چونه چرا اگر بپذیرن به در واقع به منجلاب تقلید و تعصب در میافتند و بعد هم یک کتابی که نماینده شرک هست و چند خدایی و چند ایزدی و ستاره پرستی هست و به عنوان کتابی که کتاب دین توحیدیست میخوان عرضه بکنن و بعد خب طبیعتا انسانی که متفکر هست و اندیشمنده و حاضر نیست تقلید و تعصب رو بپذیره و یاد گرفته که تفکر کنه در میان چیزهایی که بهش عرضه می شود، وقتی که ستاره پرستی رو در این یشت ها می بینه، بعد کلن یک حکمی در خصوص کلیت دین زرتشت آن موقع بیان می کنه و این دین رو به تمامی به کنار می نه، در حالی که ما به عنوان یک گنجینه دینی می توانیم گاتها رو فقط معیار قرار بدهیم و تعالیمش بهره بگیریم طبیعتاً به عنوان یک دین توحیدی. خب به نظر میرسه که ما اکنون به دو سوال اول پاسخ داده ایم، اما نوبت میرسه به قسمت سوم این مبحث و سوال که آیا آریایی ها چه نسبتی داشتن با این دین، دین زرتشت؟ آیا آریایی ها دین زرتشت رو پذیرفتند؟ سوال بسیار به جایی است، به خاطر اینکه در این خصوص اما و اگرهای بسیار زیادی وجود داره. توجه بفرمایید که اینجور نیست که تصور می شود معمولاً که فکر می کنن آریایی ها زرتشتی بودند. این یک مغلطه است و این نشان دهنده این هستش که به راستی و به درستی تاریخ باستان ایران مورد کنکاش و شناسایی قرار نگرفته. خدمتتون عرض بکنم که ما یه مقدار احتیاج داریم این مقدار تاریخی که به دست ما رسیده رو مرور کنیم. حالا قابل توجه این که بنده در این مرور تاریخی باستانی از 6-7 کتاب استفاده کردم، یکی کتاب مزیسنا و ادب پارسی از محمد معین 1355 نوشته شده، جلد اولش تهران انتشارات دانشگاه تهران بود، همچنین از نیبرگ هنریک ساموئل 1359 کتابی نوشته به نام دینهای ایران باستان، ترجمه نجم آبادی و سیف الدین تهران مرکز ایرانی مطالعه فرهنگ، و همین آقای ابراهیم پور داوود 1343 کتابی نوشته به نام آناهیتا 50 گفتار تهران و انتشارات امیر کبیر چاپ کرده، مرحوم دکتر مهرداد بهار دو کتاب داره، البته خب خیلی کتاب داره ایشون، آقای مهرداد بهار مرحوم فرزند ملک الشعرای بهار معروف، یک کتاب ارزشمندی داره از اسطوره تا تاریخ 1376 چاپ اولش بوده، تهران نشر چشمه چاپ کرده، و یک کتاب دیگر 1387 چاپ شده از ایشون ادیان آسیایی باز تهران نشر چشمه، و از یاد نبریم کتاب جان ناصر رو تاریخ جامعه ادیان مترجم علی اصغر حکمت تهران انتشارات علمی فرهنگی، و یک کتاب دیگر ادیان در گذر زمان از آغاز تا کنون آقای محمد اسماعیل صالحی مقدم قم انتشارات اندیشه و فرهنگ جاویدان چاپ کرد. اینا رو من ازشون استفاده کردم برای اینکه این بخش تاریخی کار رو بررسی بکنم. عرض به حضور گرامی شما که ببینید وقتی که حضرت زرتشت متولد شده، همجور که عرض کردم تاریخ تولدشون خب مشخص نیست، از 660 پیش از میلاد گفتن تا 2000 سال قبل از میلاد، حتی گفتم در یک اقدام عجیب 11000 سال قبل از میلاد هم گفته شده، ولی خب اونو خیلی ها جدی نگرفتن. مسئله بر اینه که بدانیم آریایی ها که به ایران وارد شده اند، باز هم در این خصوص اتفاق نظر نیست و گمان زنی های متنوع و مختلف و حتی متضاد وجود داره. از 1000 سال قبل از میلاد گفتند، 1200 و 1500 و 2000 سال قبل از میلاد هم گفته شده. خیلی خوب، ما با توجه به این که حضرت زرتشت گفته شده که در آذربایجان غربی ایران متولد شده، باز همین گفته شده رو من خدمتون عرض کردم، چون محلهای دیگری نیز برای تولد حضرت زرتشت بیان کردند، از جمله در کشورهای آسیای میانه افغانستان و تاجیکستان و اینها، ولی خب عموم زرتشت پژوهان ایران رو و به ویژه آذربایجان غربی رو محل تولد ایشون نام نهادن و گفته شده که باز هم مقبره ایشون محل دفن ایشون در همون منطقه است، نمیدانیم، گفتن دیگه، و وجود داره البته همچین چیزی، همچین جایگاهی. و آریایی ها وقتی که وارد ایران شدند در نوار غربی ایران مستقر شدن، از همون آذربایجان شرقی بگیرید بیاید به سمت پایین آذربایجان غربی و مناطقی از ایلام و کرمانشاهان و کردستان و خوزستان و فارس و همدان، تقریبا این مسیر رو آریایی ها آمدن و مستقر شدند و از همونجا هم یواش یواش مسلط شدند و عرض به حضورتون که مادها که بخشی از قوم آریایی بودند در منطقه آذربایجان مستقر موندند و بالاخص در قسمت آذربایجان و بالاخص در قسمت آذربایجان غربی، و پارس ها آمدن پایین تر. پارس ها آمدن به سمت خوزستان، جنوب غربی ایران و به سمت فارس آمدن. حالا دیگه این چیزی که تاریخ گفته شده و در تاریخ گفته شده و عموما هم این رو تایید کردن. خب آریایی ها در قسمت شرق گفته میشه نرفتن یا دیرتر رفتن، چون جنگ هایی هم کردن دیگه تا مستقر بشن تو سرزمین ها، و اولین حکومتی که مادها در ایران تشکیل دادند گفته میشه که در سال 708 قبل از میلاد بوده توسط شخصی به نام دیاکو که تا 655 قبل از میلاد هم ادامه داشته. خب ما یک نتیجه میتونیم بگیریم، حضرت زرتشت به هر حال همین حوالی داره متولد میشه. اگر ما 660 قبل از میلاد رو معیار قرار بدیم، زمانی که به هر حال تاریخی است که زرتشتیان ایران در رابطه باهاش اتفاق نظر دارن، ما هم همین رو فعلا معیار قرار میدیم. حضرت زرتشت اونجا چیکار کرده؟ به رسالت رسیده و بعد تعالیم خودشو شروع کرده، اما تاریخ میگه که حضرت زرتشت به هیچ وجه در سالهای ابتدایی ارائه تعالیمش و دعوت مردم به جذب مخاطب موفق نبوده و اساساً علیهش مقاومت بسیار شدیدی ایجاد شده، به گونه ای که نپذیرفتن دعوتیشون رو و بعد ایشون استغاثه میاره به درگاه اهورامزدا و مثلا یک موردش رو من در یسنا حاطه 46 بند 1 خدمتون میخونم: به کدامین مرز و بوم روی آورم، به کجا به کدامین سرزمین بروم، سپاهیان و پیشوایان از من دوری گزینند و برزیگران مایه خوشنودی من نگردند، فرمان روایان دروغ پرست کشور با من ستیزه ورزند، ای اهورامزدا برگو چگونه تو را خوشنود توانم ساخت. و بند دوش: ای مزدا من آگاهم که چرا ناتوانم، من خواسته ناچیزی دارم و کسانم اندک شمارند، ای اهورا به تو گله می آورم، تو خود بنگر و یاریم بخش، آنچنان که یک دوست یاری خود را به دوستش ارزانی دارد، مرا از دین راستین از آن چه سرمایی منش نیک است بیاگاهان. خب این زمانی است که گفته میشه مدت زمانی حضرت زرتشت تعالیمش رو عرضه میکرده اما کسی بهش نمی پیوسته. گفته میشه که در 10 سال اول دعوتش یک نفر به او پیوسته، اون هم پسر عموش بوده. خب نهایت امر جریان از چه قرار بوده؟ در اون مناطقی که حضرت زرتشت تعالیمش رو عرضه می کرده چه کسان اونجا حاکم بودن در اون سالها؟ آریایی ها حاکم بودن. و چه کسانی بودن که در مقابل حضرت زرتشت مقاومت شدیدی انجام می دادن و نمی گذاشتن که او موفق بشه؟ آریایی ها بودن. از کجا معلومه این؟ از دو قسمت، از دو جا معلومه. یکی این که آریایی‌ها اون زمانی که همون حدود سالهای 600 قبل از میلاد بر اون مناطق حاکم بودن و ما می‌دانیم که در اون زمان حکومت تقریبا واحد مادها در قسمت غربی نوار غربی ایران مستقر بوده و بنابراین اون زمانی که حضرت زرتشت تعالیمش رو آغاز کرده مادها که گروهی از آریایان بودن اونجا حکومت داشتن. بعد دیگر قضیه که ما میتوانیم تشخیص بدهیم که آریایی اونجا حاکم بودند و مخاطب اصلی از زرتشت در گاتها به ویژه دیفرستان بوده و دیفرستان آریایی بودند، از اینجا ناشی میشود که اساساً آریایی ها که وقتی که وارد ایران شدن اسطوره باور و اسطوره پرست بودن و خدایان دوران شبانکارگی رو با خودشون داشتن، چون ببینید آریایی ها در دوره شبانکارگی به سر می بردن و در جستجوی چراگاه برای دامهاشون هم بوده که گفته میشه آمدن و به هر حال مردمان مهاجری بودن و وقتی که وارد ایران شدم، جالب توجه، ایران حداقل در دوران کشاورزی وارد بوده و تاریخ میگه، ببینید این کتاب هایی که من 6 7 کتابی که الان خدمتون گفتم و بخشی از اونها مثلا خود همین استاد ابراهیم پور داوود که خودش اوستاشناس و زرتشتشناسه، اینها تایید میکنن که نام خدایان آریایی ها دیوه بوده. دیوه همون دیو بوده که بعدها تغییر گویش داده، از دوا دیوه بعد شده دیو و شده دیو. با همین املای لاتینش هم دی ای وی و ای نوشته می شده، دوا دیوه، و بعد گویش دیوه یه همزه هم توش بوده و بعد این به هر حال تغییر گویشی داده و شده به دیو، هش افتاده و همزش افتاده و شده دیو. تاریخ میگه که دیو یا دیو همان خدای اصلی مورد ستایش و پرستش آریایی ها بوده. آریایی ها بنابراین دیو پرست بودن، دیو پرست بودن. خب دیو یا دیو چه نوع خدایی بوده در میان آریایی ها؟ دیو یا دیو خدایی بوده که حافظه چراگاه ها و گله و رمه آریایی ها تلقی می شده، دیده می شده. یعنی آریایی ها دیوه یا دیو رو خدایی می دانستن که مسئول مراقبت از گله و رمه و حیوانات و دام های آنهاست و چراگاه ها رو همچنین از براشون نگهبانی می کنه. حالا در ابتدا خب طبیعتاً این منطقی هم هست که وقتی که ملتی، قومی، قبیله‌ای در مرحله شبانی داره زندگی میکنه، خداهاش هم طبیعتاً مربوط هستند به شیوه زندگی و معیشتش. اساساً در دوران باستان خدایان با شیوه معیشت آدم‌ها ارتباط تنگ و تنگی داشتن. بعد این دیوه که مسئول حفاظت از دام‌ها و چراگاه‌ها بوده، طبیعتاً خب یک جاهایی که چراگاه‌ها سرسبز می‌شدند و همه چیز خوب بود و امور دامداری و دامپروری و به هر حال زاد و ولد و زاد و ولد میان حیوانات و سرسبز شدن چراگاه ها به خوبی پیش می رفت، طبیعتا اونا هم هی قربانی به پیشکش می کردن دیگه به دیوه، هم گفتن این داره کار ما رو راه می اندازه و به ما عنایت ورزیده و ما رو مورد توجه قرار داده. اما خب یک جاهایی هم عکس این اتفاق می افتاد. مثلا چی میشد؟ مثلا حیوانات وحشی حمله میکردن و دامها رو تیکه پاره میکردن، میکشتن، میبردن، میخوردن. یا قحطی میامد، چراگاه ها دیگه سرسبز نبودن، خوشحالی میامد، عذر میخوام. یا اینکه مثلا احیانا طوفانی میامد، سرمای شدید میامد، سیلی میامد و چراگاه ها رو نابود میکرد. بعد اونجا نتیجه میگرفتن این دیوه با ما چپ افتاده، مثلا از ما قهر کرده، خشم گرفته. خب رفتار انسان اسطوره باور در همچین مواقعی چه بوده؟ معمولا این بوده که قربانی می آورده و پیشکش می کرده. خب یک سری رهبران و کائناتی هم، باز می خواهم کائنانی هم وجود داشتن که می اومدن می گفتن خب باید این کار کردن، اصلا قربانی آورد پیشکش داد. قربانی چیه؟ حیوان، باید از این حیوانات، چون وقتی که حیواناتو می کشه، حیوانات وحشی رو در واقع میفرسته که اینا رو بکشن، معلومه که خود این دیوه خودش اصلا این حیوانات رو میخواد، خون اینا رو خودش میخواد، گوشت اینا رو میخواد. بنابراین بیایم ما همین رو قربانی کنیم بهش بدیم که این خشمش فرو بنشینه. و برای این خاطر آریایی آتیش روشن میکردن و حیوانات رو قربانی میکردن، توی آتیش مینداختن تا این آتیشه دود کنه و دودش به آسمون بره و فکر میکردن خب دیوهایی که در آسمان هستن راضی بشن و دست بردارن دیگه از سر این مردم و دامداران. بعد ملاحظه میکنیم که این دیوها در واقع، یعنی در واقع دیو پرستان، این آریایی ها بنابراین دیو پرست بودن که اگر دیو به نظر آنها دیوها رفتار مهربانانه ای با آنها میداشتن، باز نیایش اونا میپرداختن و اگر هم رفتارشون یه جوری بود که به دامها و چراگاه آسیب وارد میامد، باز اینا نتیجه میگرفتن که این خدای خشم میره. حالا باید اون خشمشو فرونشون، معمولا با قربانی کردن و اجرای مراسمی که رهبرانشون میدادن. اسم رهبرانشون هم یکی گرهمه بوده، گرهمه یا گرهما یا کرپنها بوده و یا کوی بوده که کوی ها فرماندهان و بزرگان آریایان بودن و کرپن ها باز از همون رهبران پیشوایان آریایی بودن که مراسم انجام میدادن و در گات ها ما میبینیم اینها هر دو سه تا مورد توجه و مخاطب قرار گرفتن، اینا رو پیشوایان دیو پرست نامیدن. خب وقتی که دیو به نظر آریایی ها خشم خودش رو میخواست نشون بده از طریق اون رفتار طبیعی طبیعت که اونها نتیجه میگرفتن که اینها بنابراین دیو از ما خوشنود نیست و خشمگینه، ببینید یک ترس و وحشتی هم از دیو از اون خدای به وجود میاد، درسته؟ که اون خدایه ولی گاهی ازش میترسیدن، گفتن میگفتن که خب این گاهی اوقات خشم میگیره و باید خشمش رو فرو نشوند. بنابراین یک احساس دوگانه نسبت به این خدایان پیدا میشد، نسبت به همه خدایانی که در اون دوره اسطوره باورانه بهشون در واقع درباره شون این دیدگاه دوگانه وجود داشت. رونق اوضاع رو نشانی مهر اونها و عنایت اونها تفسیر میکردن و احیانا خدشه وارد آوردن به دامها و چراگاه ها رو نشانی خشم و عصبانی و غضب اونها میدانستن و بعد رفتار مناسبی در هر کدوم از این دو موارد نسبت به اون خداها ابراز میداشتن. خب به مرور زمان بنابراین حالا ما تا اینجا داشته باشیم، اینجا زمانی است که آریایی ها با حضرت زرتشت در میافتن، نمیذارن اون ادامه پیدا بکنه تعالیمش، بنابراین اون رو توی تنگنا قرار میدن و گفته شده ایشون رو تبعید میکنن به مناطق شرق ایران و قضیه از این قرار بوده. پس بنابراین اصلی ترین دشمنان حضرت زرتشت آریایی ها بودن و روحانیون آریایی بودن و فرماندهان و فرمانروایان آریایی بودن که از اونها تحت عنوان اوسیج ها مثلا پیشوایان دیو پرستی و همجور که گفتم کوی و کرپن ها و گرهمه ها در واقع نام برده شده، در گات ها هم این نام برده شدن از این سه دسته. خب چرا حضرت زرتشت رو تبعید میکنن به شرق ایران؟ به خاطر اینکه خب این تعالیم حضرت زرتشت مخالف اون دیو پرستی آریایا بوده. حضرت زرتشت اهورامزدای به عنوان تک ایزد تک خداوند رو تعلیم میداده و تبلیغ میکرده و آریایی ها در واقع دیو ترسیدن و اونا حاکم بودن و طبیعتاً بر نمیتافتن یک پیامبری که آمده با باورهای اعتقادی آنها رو نقض بکنه و به ویژه بر روی کشاورزی هم تاکید میورزه و قربانی کردن اونها رو بیهوده میداند و اینا از مصادیق دروغ میداند و دیو پرستی رو یک مذهب دروغ دین دروغ میداند و تأکید حضرت زرتشت در گات ها بر روی دروغ پرستی و دیو پرستی در واقع ضدیت با باورهای اعتقادی آریایان بوده. خب ایشون رو تبعید میکنن به شرق ایران و از اینجا ما متوجه میشیم که این تبعید صحت تاریخی داره، به خاطر اینکه گات ها با ادبیات زبان اوستایی نوشته شده و زبان اوستایی در شرق ایران فقط متداول بوده. این رو زبانشناسان تایید کردند. حالا اونجا دیگه ماجرای دیگری پیش میاد که اونجا حاکمی در شرق بوده که دیگه جز ماده ها نبودند، یعنی شرق حکومتش با غرب ایران متفاوت بوده، هنوز ما یک حکومت واحد یک دست نداشتیم. بعدها در زمان پارس ها که پارس ها میان هخامنشیان رو برپا میکنند، کورش کبیر اینها میان حمله میکنند و تمام ایران رو میگیرند، بعد شرق رو اضافه میکنند، ولی تا قبل از اون هنوز ما میبینیم که شرق زیر سلطه مادها نیست و همین خاطر در بنابراین مادها چیکار میکنند؟ آریایی ها حضرت زرتشت رو به خارج از مرزهای آریایی ها تبعید میکنند که شرق بوده و بعد اونجا حاکمی بوده به نام گشتاسب یا گشتاس، حالا با گویشان مختلف اونجا ماجرایی داره که بعد حالا اسب گشتاس در حال مرگ بوده، حضرت زرتشت ادعا کرده که میتونم اینو مداوا کنم، مداوا میکنه و بعد بهش ایمان میارن. بقیه ماجرا حالا که بعد توی شرق اون نطفه گسترش تعالیم حضرت زرتشت اونجا بسته میشه و بعد انتشار پیدا میکنه و درباریان به حضرت زرتشت ایمان میارن و بعد از شرق ایران در واقع زرتشتیگری پا میگیره و شروع میشه و بعد منتشر میشه میاد به جای دیگه. اما مسئله خیلی مهم اینه که ما نباید فکر کنیم که تعالیم حضرت زرتشت بالاخره فراگیر میشه، کل ایران رو میگیره و ایرانیان کامل به دین زرتشت در میان. همچین چیزی در تاریخ نیست. ما از همون زمان بعد از مادها، خب میبینیم پارس ها میان و هخامنشیان، سلسله هخامنشیان رو تشکیل میدن. هخامنش هم که جد همین پارس ها بوده، جد کوروش کبیر بوده. ما از ادبیاتی که در جایی مانده از زمان هخامنشیان به ویژه، پادشاهان هخامنشی و خود همون مثلا کتیبه معروف به منشور حقوق بشر کوروش کبیر، شما اگر اونجا ملاحظه بکنید توی همون منشور کوروش کبیر از بت‌های مختلفی که در بین النهرین در ایران همون مناطق شوش که در تحت حکومت ایلامیان بوده قبل از اینکه حکومت مادها تشکیل بشن، در همون مناطق و به ویژه در منطقه بین النهرینی بابلی و اینها، از بت‌هایی که اونجا پرستیده می‌شده تجلیل کرده و استغاثه آورده که امیدوار هست که اون بت‌ها اون رو بهش عنایت ببخشن. پس نشان میده کوروش کبیر به دین زرتشت نبوده. بعد شما می‌بینید مثلا داریوش، حتی داریوش اول که حالا ببینید اهورامزدا ازش نام برده می شده، توی کتیبه ها ازش نام برده شده، اما اهورامزدا در ادیان ما قبل زرتشتی هم جز یکی از ایزدان بوده در میان ایرانیان و در دین در ادیان باستان ایرانیان که اسطوره باورانه بوده، اهورامزدا یکی از ایزدان بوده و نه تنها ایزد، آنایتا بوده و همه اون بهرام و ناهید و مهر و تیشتر رو و خلاصه بقیه ستاره های دیگر، مثلا حتی آذر که قبلا بهش آتر میگفتن، همون آتش یا نور که بعد آذر شده، و میترا همون خورشید بوده و ستاره های مختلف و ماه و همچنین و بهرام و تیر اینا بودن و ایزدهای دیگری هم بوده مثل ایزد باد که وای میگفتن، یا ایندیرا آذرخش بوده که بعد اینا به هند هم رفتن. شما دقت بکنید اکثر این اسطوره ها به هند رفتن و همچنان توی اون هندویزم همچنان باقی هستن، و مثلا وارونه که همچنان طرفدارانی داره به عنوان یکی خدا در میان هندوهای که به دین هندو هستن به معنی آسمان، توجه می‌فرمایید که اینها اشتراکشون با آریایی‌های ایرانی بوده که این خدایان یه واحد داشتن، رفتن توی هندوستان خداها رو با خودشون بردن دیگه و اون باقی مانده و در هندوستان بیشتر باقی ماندند. ایران خب به خاطر اینکه ادیان دیگری قدرتمند آمدند، بعد ما می‌بینیم که در زمان ساسانیان دو تا دین قوی اومده وارد ایران شده، یکی یعنی در واقع ظهور کرده، ایرانی بودند، یکی مانی یکی مزدک در دوران ساسانیان، بعدم اسلام. خب اینها تا حد زیادی باورهای اسطوره‌ای رو به چالش طلبیدن و همچنین منسوخ کردن، ولی گفتم تا حد زیادی، آنچنان که ما مشاهده می‌کنیم هنوز این باورهای اسطوره‌ای کاملا قوی، ستاره پرستی هنوز رد پاش هستن و این خرافه گرایی و پرشاهین و موی گرگ و دندان گرگ و این چیزها رو شما می‌بینید همچنان هست، و جادو جنبل‌هایی که میکنن برای اینکه احیانا تأثیر بگذارن بر نیروهای طبیعی و دهن دیگران رو ببندن و قفل کنند و زبانها رو ببندن و قفل کنند و بخت بکشایند و بخت ببندند و جادوی سیاه جادوی سفید، یعنی شما میبینید که اینا هنوز بازمانده باورهای اسطوره‌ای هستن که از دوران ماقبل زرتشت در ایران بودن، همچنین الان هستند و حالا ورده هایی که میخوانن عوض شده، شده ورد قل هو الله و ورد چارقل و ورد نمیدونم سوری حمد و نمیدونم سفره فلان و سفره فلان، یعنی اینا هنوز باقی مانده از باورهای اسطوره‌ای ماقبل زرتشت هستن که با توجیهات جدید آمدن. جان کلام چیست؟ جان کلام اینه که دین زرتشت در واقع در نقطه مقابل باورمندی اسطوره‌ای آریایی ها اساساً به وجود آمده، اون دیو پرستانی که در گات ها توجه محوری به خودش گرفته باور اسطوره‌ای آریایی ها بوده، که بعد این آریایی ها به مرور زمان این دیو پرستی خب هی دیدن دیگه این دیوها خیلی ازشون بر نمیاد و به طور کلی یواش یواش این باور به دیو که یه خدای خوبی هست تغییر پیدا کرده و تبدیل شده به اون باور دیگری که گفته میشه که همین اهورا در نقطه مقابل دیو بالاخره قرار گرفته، یعنی این باور عمومی شده به مرور زمان، به مرور زمان که ما به جلوتر میاییم و به دوران پس از ماده ها میرسیم، به دوران پارس ها، حکومت پارس ها که هخامنشیان و بعدش هم دوران دیگری که ساسانیان میان و اینها، اول که قبل از ساسانیان هم که اشکانیان میان، همون که پارتها بودن، قبیله دیگری از قوم آریایی بودن. خلاصه یواش یواش تلقی و دیدگاه نسبت به دیو تغییر میکنه و از اینکه این دیو میتونه خدای مثبتی باشه و خدای خوبی باشه، این دیگه مردم ازش به مرور زمان تغییر عقیده و تغییر باور میدن و دیو تبدیل میشه به خدا بده و اهورامزدا تبدیل میشه به خدا خوبه. و این به نظر میشه تو این زمینه باور زرتشتی غالب میشه، ولی این غالب بودن به این معنا نیست که مردم و کل کشور، کل ایرانیان به دین زرتشت در آمده باشن، به گونه ای که ما همین ادبیاتی که اکنون میبینیم که در اوستا جمع‌آوری شده و در زمان گفته میشه بلاش اول پادشاه اشکانی تهیه شده این کتاب، نشون میده که هنوز ستاره پرستی و چند خدا پرستی و ایزد پرستی و تعدد خدا باوری در واقع در میان در جامعه کاملا رواج داشته و این کتاب اصلا داره همون دوران رو نمایندگی میکنه، دوران چند خدایی رو به جز گاتاها، بازم تأکید میبرزن. و بعد مثلا شما ببینید در زمان مانی که ظهور میکنه، مانی پیامبر ایرانی که باورهای دینیش خب خیلی قابل توجه هستن، انشالله سعی میکنم در یکی از این سلسله گفتارهای دین پژوهی به باورهایشون بپردازم، در دوران شاپور اول ساسانی ظهور کرده. شاپور اول ساسانی ایشون رو به رسم میشناسه. حالا جالبه بدونید که ما همیشه فکر میکنیم حکومت ساسانی، سلسله ساسانیان اون زمانی است که کاملا دین زرتشت حاکم بوده بر کل ایران و بعد هم حکومت دینی ساسانیان در واقع حکومتی بر پای دین زرتشت بوده که این واقعا صحت نداره آنچنان که ما فکر میکنیم. در بخشی از این حکومت ادیان دیگر وجود داشتن، همون شاپور اول ساسانی مانی رو پذیرفته به گونه ای که مانی رو همراه خودش میبرده این ور و بر، اصلا گفته که تو همیشه با من باید باشی، که بعد حالا ماجرا پیدا میکنه و بعد توی همون دوران ساسانیان هست که باز هم مزدک ظهور میکنه، مزدک پیامبر ایرانی که بسیار مساواتگرا بوده و بعد دینش بسیار گسترش پیدا میکنه در میان ایرانیان، چنان که وقتی که خسرو انوشیروان شاپور ساسانی وقتی که میاد، عذر میخوام، خسرو پادشاه ساسانی وقتی قتل عام میکنه مزدکیان رو، گفته میشه 80,000 نفر از پیروان مزدک رو میکشند. حساب کنید ببینید چقدر طرفدار داشته دین مزدک. پس بنابراین این مسئله با صحت نداره که ما فکر کنیم دین زرتشت همه جا رو گرفته و آریایی ها پذیرفته باشن. آریایی ها هرگز نپذیرفتن دین زرتشت رو، آریایی ها زرتشتی نشدن، آریایی ها زرتشتی نبودن، زرتشتیگری دین آریایی ها نیست، بلکه حضرت زرتشت رو همین آریایی ها تبعید کردن به شرق، نذاشتن که ادامه پیدا بکنه، چون اونها دیو پرست بودن و حضرت زرتشت به ویژه در گات ها دیو پرستی رو دین دروغ دانسته و اساسا دینی که بر پایه دروغ استوار شده و در مقابل دین اهورامزدا گرایی در واقع قرار داره. و این جا داره که ما این مسئله رو اصلاح بکنیم. بعدها این آریایی ها که گفتم دیگه حکومت اشکانیان رو تشکیل میدن، بعد از اینکه حکومت هخامنشیان هم ما میبینیم که به هیچ وجه حکومتی نیست که پادشاهانش به دین زرتشت در آمده باشند و اشکانیان هم باز به هم صورت میبینیم که در نیامدن کاملا. بعد هم ساسانیان هم ما میبینیم که دارای دین‌های بسیار متنوع مختلفی بودن، توی اون یک بخش خاصی فقط ما می‌بینیم که احیانا روحانیون زرتشتی خواهان این هستن که این احکام اوستایی بیاد و جاری بشه در کشور، که بازم اگر ما دقت بکنیم همین احکامی که الان بر روی وندیداد استوار هستن، می‌بینیم که این احکام بسیار قرقاتی هستند و تحت تاثیر ستاره پرستی و چند ایزد پرستی و تعدد شرک آور خدایان بنیان گذاشته شده. یعنی همین اوستایی که الان به دست ما رسیده این کتاب زرتشتیان نمیتونسته باشه، فقط گاتاش میتونه کتاب یک دین توحیدی بوده باشه. بنابراین بقیه اجزای اوستا که اون موقع گرد هم آورده شده به نام دین زرتشت به خاطر اینکه بتونن اونها تسلط پیدا بکنن بر پیام‌های دین زرتشتی که با تعصب ایرانی در واقع همه اونها جمع‌آوری شدن، اونها نمیتونستن که نمیتونن. ما همین الان میتونیم ببینیم که اینا متون متأخر اوستایی هستن و اینها بر پایه شرک استوار هستند و چند ایزد پرستی. امیدوارم که تونسته باشم به این سه سوال پاسخ مناسب رو داده باشم با این پژوهش تاریخی. درود بر شما، تا گفتار دیگر، خدا نگهدار شما.